بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه درس کتاب مبارکی طریق النجات اثر، تحقیق معنای خوف از خدا، خوف الهی. فرمودن بزرگوار علی الله مقامه در مقدمه این فصل شریف معنای خوف را که به چه معنا هست، به چه ادراکی و به چه اشعاری هست که در وجود انسان احساس میشه، اصل خوف را توضیح فرمودن، فرع خوف را بیان فرمودن که فرع خوف فرار بود و هرب بود از شیء منافی، ثمره خوف را بیان فرمودن، آثار خوف را در وجود شخص خائف بیان فرمودن که وقتی شخص میترسه ترسیده میشه، چه آثاری و چه علائمی در وجود این شخص، در ظهور این شخص، در بدن این شخص ظاهر میشه، چه علائمی در این شخص ظاهر میشه. و فرمودن که علت ایجاد این علائم در بدن شخص خائف به چه علت هست که اصل این تغییر حالت و این علائم در بدن شخص خائف، در ظاهر شخص خائف به علت فرار روح بود به سمت قلب انسان، از اعضا و جوارح بیرونی به سمت قلب انسان، که این فرار روح و این رفت و برگشت روح و تعلق روح برای حفظ بدن، برای قوام بدن، باعث ایجاد علائمی می شد در شخص خائف، مثل تغییر رنگ در اعضا و جوارح بیرونی، مثل ارتعاش و لرزش در اعضا و سایر علائمی که بزرگوار علی الله مقامه بیان فرمودن. و نکته دیگر را که در مسئله خوف بیان فرمود بزرگوار علی الله مقامه در رابطه با شدت خوف بود، که ترس و خوف در چه مواقعی و به واسطه چه عللی شدت پیدا میکنه و در چه مواقعی خفت پیدا میکنه، خفیف میشه، که شدت خوف بستگی به علم شخص داشت، به اهلاک شیء منافی چقدر شخص علم داره و یقین داره که این شیء با وجودش، با کینونتش منافات داره، و دیگری قدرت و شدت اهلاک اون شیء بود، آیا هلاک کردن اون شیء، آیا تخریب و ضرر اون شیء یک ضرر موقتی هست یا یک ضرر دائمی، این ضرر از چه ناحیه و از چه حیث به انسان وارد میشه که این عوامل باعث شدت خوف میشد. و از جمله موارد دیگر که تحقیق فرمودن اسباب ایجاد خوف بود که فرمودن به دو قسمت تقسیم میشه، یک اسباب، اسباب خارجیه بود در خارج از وجود انسان، اسبابی که در خارج از مراتب شخص باعث ایجاد ترس میشد، و اسباب دیگر اسباب داخلی و اسباب ذهنی بود، اسبابی که در درون انسان موجب ایجاد ترس میشد. بعد بزرگوار علی الله مقامه بعد از ذکر مقدمات یک تنبیه فرمودن، یک تذکر فرمودن که وقتی در وجود ما، در وجود این انسان نوعی نسبت به ضررهای کوچک ترسها و خوفهای بزرگ ایجاد میشه، مثل ترسی که یک شخص از گزش و نیش زدن یک پشه در وجودش ایجاد میشه، ترسی که یک شخص از مبتلا شدن به شپش و به بیماری های واگیردار در وجودش ایجاد میشه. فرمودن که وقتی نسبت به این آثار جزئیه و ضررهای جزئیه این شدت ترس و این مقدار و مهیا شدن برای فرار از عوامل منافی وجود داره، منافی با بقای شخص، منافی با سلامت شخص، وقتی در این ضررهای کوچک این ترسهای بزرگ ایجاد میشه، پس در ضررهای بزرگ و در اون مواضع و مقاماتی که حقیقتاً محل ترس هست، بایستی که چقدر این ترس در وجود ما شدت داشته باشه که میبینیم متاسفانه در اونجاهایی که بایست واقعاً ترسید و بایست شدید ترسید، حتی نسبت ترس در اون مواضع از مواضعی که ضررهای جزئی داره در وجود ما کمتر هست. نعوذ بالله من غضب الله، پناه میبریم به خدا از غفلت و از جهل و از القاعات شیاطین، از تسویلات و تزیینات شیطان، از غفلات و از به جهل انداختنهای شیطان علیه اللعنه. بزرگوار علالله مقامه، انشاءالله در این فصل شریف، در این درس مقدس، انشاءالله به توفیق امام زمان صلوات الله علیه، بنای بزرگوار بر این است که ترس الهی و خوف الهی را در وجود اهل ایمان معنادار بکنن، معنا پیدا کنه. ترس از خدا، ترس از خدا یک جست ظاهری نیست، ترس از خدا یک نمایش و یک استهزاء در مقام ظاهر و در مقام تظاهر نیست. ترس از خدا بایستی یک واقعیت باشه و یک حقیقت باشه در وجود شخص مؤمن. برای اینکه این ایجاد ترس، به این ایجاد ترس و به این حد از ترس انشاءالله برسیم، یک توفیق هست، یک فوز هست، یک رستگاری هست، رسیدن به خوف از خدا، رسیدن به خوف الهی. برای اینکه ترس از خدا در وجود ما زنده بشه، بیدار بشه، معنا پیدا کنه، حقیقت پیدا کنه، بزرگوار علالله مقامه برای ما تعلیم فرمودن، یاد دادن که چطور باید از خدا ترسید. خدا ترسی باید رفت، خدا ترسی را یاد گرفت. خدا ترسی یک امری هست که انسان باید تعلیمش بکنه. خدا ترسی فقط یک ادعا و یک لغلغه زبان نیست، یک علمه. انسان باید به این علم دست پیدا کنه، به مقدماتش برسه تا نتایجش حاصل بشه. از اون امور قهریه هست خوف. ترس مثل یقین از امور قهریه هست، یعنی نمیشه انسان به خودش به زور بچسبانه، نمیشه انسان مجازن و غیر واقعی ادعاش را بکنه. بایستی که خود به خود در وجود شخص ایجاد بشه. ترس از خدا کی ایجاد میشه؟ وقتی که مقدماتش فراهم باشه. وقتی مقدماتش فراهم بشه، خود این ترس از خدا در وجود شخص شکل میگیره، یک امر قهری هست. انشاءالله که از اینجا به بعدش را به توفیق امام زمان علیه السلام و به استمداد از وجود مقدس بقیت الله فی الارض ارواحنا فدا، انشاءالله که عنایت خاصه امام علیه السلام شامل حال بشه و به این علم ترس از خدا انشاءالله که برسیم. از اینجا به بعد را با انشاءالله دقت بیشتر و اهتمام و اعتنای بیشتر انشاءالله بایستی که توجه داشته باشیم. ف فرمودن بزرگوار علی الله مقامی، ترس از خدا. ترس از خدا یعنی چه؟ از چه چیز خدا باید ترسید؟ از چه حیث از هیوس مقامات توحید باید ترسید؟ ترس از خدا یعنی ترس از ذات خدا، یعنی ترس از مشیت خدا. یعنی چه؟ یعنی ترس از فضل خدا، ترس از رحمت خدا. فرمودن اینها هیچ کدام موضع ترس نیست. اون شخصی که در ذهنش ترس از خدا را معنا میکنه، ترس از ذات خدا، این شخص ترس از خدا در حقیقت در وجود شکل نگرفته، یک ادعا داره. ترس دروغین هست، ترس غیر واقعی هست، ترس غیر حقیقی هست. اون ترسی ترس از خدا هست که مطابق خلقت الهی باشه، مطابق با واقع باشه، مطابق با حقیقت باشه. از کجا باید ترسید؟ از چه چیز خدا باید ترسید؟ فرمودن که در واقع ذات خدا اصلا محل ترس نیست، محل ادراک و محل احساس ترس نیست، چون اونجا اصلا محلی نیست، نه محل واقع، نه محل ادراک، نه اونجا جایگاهی هست که بشه برش نزدیک شد. اصلا دوری نیست که بشه نزدیک شد، نزدیکی نیست که بشه ازش دور شد، اشاره‌ای برش واقع نمیشه که بشه این را فهمیدش. لا یدرک، لا یوسف، ذات خدا مقام ترس نیست. پس اون شخصی که میگه من خدا ترسم و در ذهن خودش یک خدای ذهنی، در وجود ذهن خودش، در ذهن خودش یک خدای ذهنی ساخته و از این خدای ذهنی میترسه، این شخص حقیقتاً خدا ترس نیست و هیچ وقت آثار خدا ترسی به طور حقیقت و واقع در اون نمودار نخواهد شد. هرچه هم زور بزنه، هرچه هم تظاهر بکنه، هرچه هم سعی بکنه، چون اصلا اون چیزی که ازش میترسه خدا نیست که ازش ترسیده بشه، یک وجود خیالی هست، یک وجود ذهنی هست. پس ذات خدا محل ترس نیست، چون ذات خدا اصلا محلی نیست که ترسیده بشه. همینجور مشیت خدا، مشیت خدا که هر شیعی را در بر گرفته، اون رحمت واسعی که هر شیعی را در بر گرفته، این رحمت واسعی موضع ترس نیست، این رحمت واسعی جایگاه ترس نیست. چون اصلا مثل این هست که بگیم که از آتش انسان احساس خنکی بکنه. آتش که اصلا در وجود انسان ایجاد خنکی نمی کنه، رحمت که ایجاد ترس نمی کنه، رحمت ایجاد رجا می کنه، موجب رجا میشه، موجب امید میشه، موجب جذب میشه، موجب خوف نمیشه. پس رحمت واسعه مقام ترس نیست. فرمودن اون مقامی که، اون جایگاهی که جایگاه ترسه، اون صفت عدل خداست. از اینجا باید ترسید، باید از اینجا ترسید. این ترس معنادار میشه، این ترس واقعیت پیدا میکنه، عدل خدا. بعد بزرگوار علی الله مقامه عدل خدا را تعریف فرمودن، شرح فرمودن. عدل خدا یعنی چه؟ وقتی عدل خدا را بدانیم، وقتی معرفت پیدا بکنیم به عدل خدا، معناش را بفهمیم، اون وقت اون مقدمات ترس را به دست آوردیم. از جمله مقدمات ترس فهمیدن عدل خدا هست، معنای عدل الهی. فرمودن که عدل خدای متعال در یک عبارت، در یک جمله به این معنا هست: الزامه الآثار المؤثرات والمقتضیات بالفتح المقتضیات بالکسر والمسببات الاسباب نعوذ بالله من. فرمودند که عدل خدا یعنی این که خدا هر اثری را ملزم میکنه به مؤثر خودش، از هر مؤثری اثر متناسب و متشاکل با خودش ظاهر میشه، از هر مقتضی مقتضای متناسب و متشاکل با خودش سر میزنه، از هر سببی مسبب متناسب و متشاکل با خودش جاری میشه، از هر مؤثری اثر متناسب با خودش. یا عبارت آسانتر، واضحتر، آشکارتر، از هر فاعلی فعل متناسب با خودش. یعنی از آتش فعل گرما صادر میشه، از آب فعل سرما صادر میشه، از خاک فعل خشکی صادر میشه، از هر شیئی فعل متناسب با خودش صادر میشه. نمیشه یک فعل دیگر از یک فاعل دیگر سر بزنه، این در حکمت خدا محاله. خدا هر فعلی را از فاعل خودش صادر میکنه. این نکته اول، مقدمه اول در رسیدن به خوف از خدا، در رسیدن به خوف الهی. میرسیم به نکته و مقدمه دوم. مقدمه دوم این هست که خب حالا که هر فعلی از فاعل متناسب و متشاکل با خودش صادر میشه و سر میزنه، من زید که یک فاعلی هستم، یک فاعلی آفریده شدم در ملک خدا، من چه جور فاعلی هستم؟ من زید چجور فاعلی هستم؟ خودم را بشناسم، بشناسم که من زید چجور فاعلی هستم، بعد ببینم که چه فعلی از من صادر میشه و این فعلی که از من صادر میشه، اون وقت دست خودم بیاد بفهمم که این فعلی که از من صادر میشه عدل خدا، اقتضای عدل الهی این هست با من چه رفتاری بکنه، چه عقوبتی و چه عذابی بر سر من بیاره. پس یک نکته ترس از خدا، خوف خدا، مقدمه اول تعریف عدل خدا هست، شناختن و معرفت عدل خدا. مقدمه دوم شناختن خودمون هست، خودمون را بشناسیم. وقتی من خودم را شناختم، بعد میفهمم در ترازوی عدل الهی اون وقت بایستی چه بر سر من بیارن. اقتضای عدل الهی این هست، خدا که ظالم نیست، خدا به عدل رفتار میکنه، نمیشه خدا به غیر عدل رفتار کنه. اون وقت بفهمم که در محکمه عدل الهی باید چه مجازاتی من را بکنن، باید چه بر سر من بیاد، این را بفهمم تا بتوانم به خوف الهی دست پیدا کنم. پس در مقدمه دوم بزرگوار علی الله مقامه تعریف نفس را فرمودند، خودمون را بشناسیم. فرمودند که هر شیئی در ملک خدا، از جمله انسان، از جمله انسان که در احسن تقویم آفریده شده، مرکب از دو جهت هست. هر شیئی از جمله انسان مرکب از دو جهت هست. ان المخلوق لا یخلو من انیت و ماهیه، هر مخلوقی از دو جهت ساخته شده، از دو جهت ترکیب شده، یک جهت جهت وجوده، یک جهت جهت ماهیت و انیته، که الحمدلله در کتاب مبارک فطرت و سلیمه تحقیقش میکنیم همین مطلب را. یک جهت جهت یک حیث، حیث من حیث ربه هست، جهت من حیث ربه، و جهت دیگر جهت من حیث نفسه. یک جهت نورانی داریم و یک جهت ظلمانی، و این را بدانیم، یک فتوا هست، این فتوا را بدانیم که انسان هیچ وقت از این جهت ظلمانی نمیتوانه خالی بشه، هرچه قدم برداره و هرچه حرکت بکنه، خودش به خودی خودش نمیتوانه از این جهت ماهیت خالی بشه. انسان هیچ وقت نمیتوانه از این جهت ماهیت خالی بشه. الان در تعریف انسان هستیم، در تعریف، در شناخت نفس انسانی هستیم، شناخت خودمون، خودمون که از دو جهت ترکیب شدیم، یک جهتمون، یک حیثمون، حیث بالایی، حیث نورانی، و یک حیث، حیث ظلمانی هست. خب حالا میخواییم اینها را خوب بفهمیم یعنی چیه. این در تعریف لفظش بود، تعریف لفظی بود. هر شیء مرکب از دو حیث هست، از دو جهت هست، یک جهت نورانی، یک جهت ظلمانی. حالا میخواییم که این را انشاءالله بهتر بفهمیمش. مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه گفتیم که در رساله سر ارسال رسول، در رساله شریفه سر ارسال رسول و همچنین در دروس مبارکشون این جهت وجود را و جهت ماهیت را شرح و توضیح بیشتر می‌فرماد و به شرح بزرگوار علی الله مقامه، به شرح حق بزرگوار علی الله مقامه، یعنی اون شرحی که حقیقت داره، اون شرحی که اون تعریفی که مطابق با واقع خارجه، مطابق با خلقت خدا هست، با شرح بزرگوار علی الله مقامه، اون وقت میتوانیم مقصود این بزرگوار را، مقصود این بزرگوار یعنی مولای کریم علی الله مقامه را از لفظ وجود و ماهیت بدانیم. مراد بزرگوار از وجود و ماهیت یعنی چه؟ مرادی که دقیق‌تر باشه، مرادی که کامل‌تر باشه، یعنی مراد بزرگوار را بفهمیم، نه صرف الفاظ را. می‌خوایم که وجود و ماهیت را بهتر بفهمیم. خب در بحث حکمت، اینجا هم در کتاب مبارک فطرت السلیمه هم یک اشاره بزرگوار علی الله مقام فرمودن به این مطلب، به این حقیقت که خدای متعال هر شیء را به واسطه مشیتش می آفرینه، یا به عبارت واضح‌تر، به عبارت اینکه جلوتر بریم، خدای متعال که هر شیء را می آفرینه به واسطه مشیتش، هر شیء به رأسی از مشیت خلق میشه، به هر شیء رأسی از مشیت تعلق میگیره. این را هم در حکمت ثابت کردیم که رأس از مشیت مقامش در کجا هست. رأس از مشیتی که به هر شیء تعلق میگیره در خلقت هر شیء ثابت شد، ثابت کردیم در حکمت که این رأس از مشیت در وجود مشیت نیست، بلکه این رأس از مشیت که گفته میشه یعنی مثال مشیت در عرصه خود اون شیء، مثال مشیت، عکس مشیت، ظهور مشیت در اون شیء را میگیم رأس مشیت. پس در وجود اون شیء، در اعلی مراتب اون شیء، اون اعلی مراتبی که از مشیت خبردار میشه، یعنی اعلی مراتبی که مشیت بهش تعلق میگیره، این را میگیم رأس مشیت. خدای متعال هر شیء را به خلقت خودش، به فطرت اولی و به فطرت مربوط به اون شیء میآفرینه. خدای متعال هر شیء را بنابر فطرت اون شیء میآفرینه. وقتی که یک شیء آفریده میشه، متولد میشه، مولود میشه، آفریده میشه، در حکمت الهیه برای اینکه یک شیء متعین بشه، مشخص بشه، متشخص بشه، متکون بشه، وجودش تمام بشه، اینجا وجود تمام نمیشه، یعنی وجود وقتی تمام میشه که تعین پیدا کنه، برای اینکه یک شیء متعین بشه باید که نزول داده بشه در عالم جسم، باید که صورت شخصیه برش پوشانیده بشه، باید در صورت شخصیه ظاهر بشه، وگرنه تعین اون شیء تمام نمیشه. پس هر شیئی که آفریده میشه باید سر از عالم جسم بیرون بیاره، وگرنه متعین نمیشه. هر شیئی باشه، گفتیم در اینجا نکته لطیفی هست که حتی مراتب خلقی محمد، آل محمد علیهم السلام هم از این قاعده مستثنا نیست در مرتبه خلقشون، بایستی که سر از این عالم جسم خلاصه در بیارن، بایستی که از این عالم جسم ظاهر بشن، ظهور داشته باشن که متعین بشن، متکون بشن. گفتیم از این بزرگواران علیهم السلام هم این قاعده مستثنا نیست. اما فرقی که این بزرگواران دارن صلوات الله علیهم با بقیه خلق، فرقی که دارن در این تعین در مرتبه خلقشون، نه اون مرتبه امریشون، یک مرتبه امری دارن که اصلا اینجا درش اصلا صعود و نزولی نیست. ما در مرتبه خلقه این بزرگواران الان داریم صحبت میکنیم. در مرتبه خلقشون با بقیه مخلوقات تفاوتی که دارن این هست که چون محمد آل محمد صلوات الله علیه اجمعین وجود کلی هستن، بقیه مخلوقات وجود جزئی هستن، این بزرگواران وجود کلی هستن. این بزرگواران صلوات الله علیهم کی از عالم جسم سر بیرون آوردند؟ محمد آل محمد علیهم السلام کی از عالم جسم سر بیرون آوردند؟ نه مثل بقیه مخلوقات، مثل بقیه مخلوقات از عالم جسم به واسطه ولادت ظاهری سر بیرون نیاوردن، مثل بقیه مخلوقات که به این ولادت ظاهری متعین بشن. ولادت ظاهری داشتن، نه اینکه نداشته باشن، ولادت ظاهری داشتن، ولی تعینشون به واسطه این ولادت ظاهری نبود. یعنی امیرالمومنین صلوات الله علیه قبل از این ولادت ظاهری که از حضرت ابو طالب و از حضرت فاطمه بنت اسد داشته باشن امیرالمومنین بود. رسول خدا صلی الله علیه و آله، حضرت زهرا صلوات الله علیها، امام مشتبه، حضرت سید الشهدا، امام زمان صلوات الله علیه، تمام ائمه علیهم السلام، این 14 نفس مقدس قبل از این ولادت ظاهری متعین بودن، ولی انبیا و اولیاء علیهم السلام اینطور نیستن. این فقط مختص به محمد آل محمد علیهم السلامه. یعنی نوح علیه السلام یک وجود جزئی هست، اگرچه خیلی با عظمته، اگرچه خیلی عظیمه، عظمت داره، ولی یک وجود جزئی هست نسبت به محمد آل محمد علیهم السلام. قبل از این که از این عالم جسم سر بیرون بیاره، قبل از این که در اینجا این صلبش، این نطفش تشکیل بشه، ذکری از حضرت نوح علیه السلام در هیچ عالمی نبوده، برخلاف محمد آل محمد علیهم السلام. چجور میشه این بزرگواران به عالم جسم آمده باشن؟ چجور به عالم جسم آمدن؟ با وجود این که در تعینشون محتاج به ولادت ظاهری نباشن، چجور بوده؟ گفتیم که به کل عالم جسم تعلق گرفتن، جسم کلی داشتن، چون وجود کلی هستن، جسمشون جسم کلی هست. یعنی اون جسمی که متصرف در عالم جسمی، اون مشیت اللهی که، اون مشیتی که تصرف میکنه در عالم جسم، اون لباس جسمانی مشیت در عالم جسم، بهش میگیم جسم کلی، بهش میگیم جسم حورقلیاوی. این جسم کلی محمد آل محمد علیهم السلام از همان روز اول، از همان شنبه اول که خدا در این عالم جسم تصرف کرد، تصرف به جسم محمد آل محمد بود علیهم السلام، همونجا تعین داشت، همونجا متعین شد و متعین بود. دیگه احتیاج به این تولد ظاهری در تعین ندارن، در تعین ندارن. پس این بزرگواران علیهم السلام همیشه در حورقلیا بودن، همیشه در حورقلیا بودن، در واقع خارج نشده بودند که داخل شده باشند. به تصریح فرمایش مولا کریم علی الله مقام در رساله جن، اصلا خارج نشده بودند داخل شده باشند، همیشه در حلقلیا بودند و هستند. اگر نباشند که مشیت تصرف نمی کنه در این آدم. مشیت، مشیت متصرف یعنی مشیتی که لباس جسمانی پوشیده، یعنی جسم محمد و آل محمد علیه السلام که اینجا متصرف تصرف میکنه. پس اون جاهلی که، اون ملحدی که معنای غیبت امام علیه السلام را اینجور تعویل به باطل میکنه که یعنی غیبت امام علیه السلام رفتن به مقام حرقلیا، غیبت امام علیه السلام یعنی کنار گذاشتن این بدن ظاهر، بدن عنصری، این بدن عنصری را کنار بگذارن برن در مرتبه حرقلیا باشن. ای جاهل، ای ملحد، امیر المومنین صلوات الله علیه هم در عالم حرقلیا هستن. چرا ما به امیر المومنین امام غایب منتظر حی نمیگیم؟ چون حی، زنده بودن، حیات داشتن، منظور حیات ظاهری دنیاوی هست. به این حیات دنیایی کسی باشه میگیم حی، یا حیات آسمانی یا حیات زمینی، یعنی حیات ظاهر این دنیا. وگرنه در حرقلیا همیشه بودن و همیشه هستن، همیشه هستن و همیشه بودن. همین الان امیرالمومنین که سر هر مرده‌ای حضرت حاضر میشه، در کدوم مرتبه، در کدوم مقام هست که بر سر هر مرده‌ای حاضر میشن؟ پس همیشه اهل بیت علیهم السلام، همیشه این 14 نفس مقدس در مرتبه حرقلیا بودن. با وجود این بهشون امام حی غایب منتظر گفته نمیشه. پس معنای حیات داشتن یعنی حیات ظاهری دنیوی، یک حیاتی که یا حیات آسمان ظاهری باشه یا حیات این زمین ظاهری، مثل آسمان ظاهری مثل عیسی علیه السلام، زمین ظاهری مثل خضر علیه السلام. اون وقت باز جلوتر که بیم ثابت میکنیم که حتی حیات آسمان ظاهری، حیات به حیات فلکی ظاهری کفایت اهل زمین را نمی کنه. به تصریح آیه قرآن، به تصریح آیه قرآن، کنت علیهم شهیدا ما دمت فیهم. عیسی علیه السلام عرض می کنه به خدای متعال، خدایا تا وقتی که من در میان این بشر، این خلق روی زمین بودم، شاهد بودم از جانب تو بر این خلق، فلما توفیتنی، وقتی من را از روی این زمین برداشتی، کنت انت رقیب علیه، من دیگه اینجا حجت بر اینها نیستم، شاهد زندگی بر اینها به حیات زمینی نیستم، دیگه نمیتوانم شاهد باشم، دیگه نمیتوانم حجت بر اینها باشم، چون حیات من از زمینی شده حیات آسمانی. پس حیات آسمان ظاهری هم کفایت اهل زمین نمی کنه. مراتب هر کدام سر جای خودش هست. پس صحبت ما در چه بود؟ صحبت ما در این بود که هر جسمی، که هر مولودی از عوالم غیب، هر مولودی از عوالم غیب برای این که متعین بشه، باید که اینجا سر از عالم جسم بیرون بیاره. تا به اینجای مسائل و مراتب میخوایم تعریف وجود و ماهیت را بفهمیم، تعریفی که مراد بزرگوار علالله مقامه، نه تعریف لفظی. میخوایم تعریفی که معنوی باشه، معنا داشته باشه. پس هر موجودی برای اینکه اینجا متعین بشه، متکون بشه، باید از عالم جسم ظاهر بشه. این نکته اول. نکته دوم، هر جسمی که، هر همیگیم هر جسمی منظور هر موجودی هست، هر موجودی که، هر مولودی که در این عالم جسم ظاهر میشه، برای اینکه در این عالم جسم ظاهر بشه، گفتیم غیر از محمد و آل محمد علیهم السلام بقیه موجودات، موجودات جزئی هستن. وجود کلی وجود محمد و آل محمد علیهم السلامه، بقیه موجودات موجودات جزئی هستند. موجود جزئی برای اینکه اینجا ظاهر بشه، بایستی که از اخلاط اینجا، از عناصر اینجا، از بساط اینجا برای این موجود، این مولود بدن درست کنن، جسم درست کنن، در این جسم متولد بشه، ظاهر بشه. در نتیجه مولود که متعین میشه در اخلاط، در امزجه، در مزاجها، در اخلاط و در عناصر این دنیا متولد میشه، در اینجا متعین میشه. یعنی اون کسب اولیش را از این آدم دنیا، این آدم ادنا میکنه، در اینجا متعین میشه، به ترکیبات دنیویه اینجا متولد میشه. یک بدن مخصوصی داره اینجا برای خودش. حالا اگر در نوع انسان که محسوس‌تره، واضح‌تره، بیشتر این را میتوانیم ملموس‌تر درک کنیم، هر انسانی که اینجا متولد میشه، هر نوزادی که اینجا متولد میشه، یک شکل و شمایل خاصی داره، یک مزاج خاصی داره، یک طبیعت خاصی داره، یک ترکیب خاصی داره. در این مزاج خاص، در این ترکیب خاص، در این طبیعت خاص متولد میشه. این بدن ظاهری، این بدن جمادی از 4 خل تشکیل شده، 4 عنصر داره، مثل عناصری که در این عالم هست، این 4 عنصر داره، 4 خل داره، 4 مزاج داره. یک خلتش را میگن صفرا که مقام آتش، یک خلتش را میگن سودا مقام خاک، یک خلتش را میگن بلغم نمونه و مقام آبه، یک خلتش را میگن دم نمونه و مقام هواست. 4 خلت داریم، 4 عنصر داریم. از این 4 خلت این بدن جمادی ترکیب شده. شخصی که نسبت به یک شخص دیگر پوست تیره تری داره، چرا؟ چون صدای بیشتری داره. شخصی که نسبت به یک شخص دیگر بدن فربه تری داره، چرا؟ چون بلغم بیشتری داره، رطوبت بیشتر داره. پس انسان که اینجا متولد میشه در یک هیئت، در یک طبیعت خاص متولد میشه. پس اول اکتسابی که میکنه اکتساب از این طبیعت، اکتساب از این مزاجه. اسم اکتساب از این مزاج و این طبیعت میخواییم به مراد بزرگوار علی الله مقامه پی ببریم، به برکت مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه. ماهیت یعنی این، ماهیت یعنی اکتساب این مولود آدم غیب، یعنی اکتساب مولود آدم غیب از این آدم ادنا، از این آدم پایین، از این مزاجی که داره. همین اول اکتسابی که میکنه اسم این میشه ماهیت، میشه مقام خودی، این میشه ماهیت. هر کسی یک میل خاصی داره، یک روحیه خاصی داره، یک سلیقه خاصی داره، یک طبیعت خاصی داره. همین را میفهمیم. هر کسی نسبت به یک چیزی خوشحال میشه، حالش خوب میشه. هر کسی از یک چیزی متنفر میشه، حالش بد میشه. بنابر طبیعت خودش، بنابر مزاج خودش، ترکیب خودش، ترکیب این بدن، اسم این را میگذارن ماهیت. پس ماهیت یعنی این، وگرنه اون ماهیتی که همون در مقام بالا، در وقت خلاصه، در مقام، چون وقتهایی که گفته میشه مثل وقتهای دنیایی پس و پیش نداره، اینها مساوقه در وجوده، یعنی همش در یک وقت زمانی آن واقع میشه. اگر پس و پیش بیان میکنیم از لحاظ رتبی هست. در مقام خودش، در عالم نفس، اون نفسی که خدا خلق میکنه، ماهیتش مثل وجودشه، یعنی ماهیتش هم نفس ناطقه ملکوتیه هست، نفس ناطقه قدسیه هست، ماهیتش هم مثل وجودشه. در فطرت الهی، در فطرت اسلام آفریده میشه. الطفل یولد علی فطرت الاسلام، میفرماد که طفل بر فطرت اسلام متولد میشه، آفریده میشه. و ابواهو یهودانهی و یونسرانه، پدر مادر هستن که این بچه را یهودی میکنن و مسیحی میکنن. طفل در فطرت اسلام یعنی چه؟ یعنی اون مولود عالم غیب، اون مولودی که بالفطره اولیه در فطرت اولیش خلق میشه، اون در مولود عالم نفسه، در عالم نفس آفریده شده. این که میگیم جهت ماهیت جهت ظلمانی داره، یعنی در تعینش ناچاریم. در حکمت اینجور خدا آفریده، ناچاریم در تعینش، لابد از خلاص. این قانون حکمت خدا هست، قانون آفرینشه. برای اینکه این طفل متعین بشه باید اکتساب بکنه، باید اینجا سر بیرون بیاره. اینجا که میخواد سر بیرون بیاره، طفل جزئی هست، یک بدن جزئی داره، یک بدن معین داره، یک مزاج خاص داره. پس در این اکتسابی که میکنه میگیم ماهیت داره، ظلمت داره، ولی محمد آل محمد علیه السلام. گفتیم وجود جزئی نیستن، وجود کلی هستن. محمد آل محمد علیه السلام از این مزاج خاص متعین نشدن. برای همین انبیاء علیه السلام نسبت به این بزرگواران ناقصن، ناقص در خلقتن. بیشتر از این انبیاء علیه السلام از برشون، از پسشون بر نمیاد، بیشتر از این ازشون ساخته نیست. برای همین انبیاء علیه السلام فعادشون بالفعل نیست، چون بالفعل فعلا به صورت بالفعل کنده نیستن از اینجا، چون وجودشون جزئیه، چون در این جزء خاص متعین میشن، چون از این جزء خاص اکتساب میکنن. ولی محمد آل محمد علیه السلام جزء خاص ندارن، وجودشون کلیه. خدا یک همچو خلقتی، یک همچو وجودی آفریده، یک همچو حقیقتی آفریده که ظهور خدا هست در عوالم خلقت. این هست ظهور خدا، این هست دست متصرف خدا. پس این ماهیت یعنی این، پس ماهیتی که گفته میشه یعنی این. ماهیت یعنی اکتسابی که هر مولود غیبی میکنه، اول اکتساب برای متعین شدن، اکتسابی که از آدم ادنا میکنه، این میشه ماهیت. خب در این ماهیت یک سلیقه خاص داره، یک طبع خاص داره، یک مزاج خاص داره، یک روحیه خاص داره. نباید از درست از اینجا متعین شده، ولی باید از اینجا خودش را بکنه. یک جهت دیگر داره، یک جهت دیگر داره، به واسطه اون جهت میتوانه خودش را از این بکنه. اگرچه بایستی اینجا متولد میشده که متعین بشه، اما نباید اینجا دل ببنده، نباید اینجا مشغول به این طبیعت بشه، سرگرم به این سلیقه بشه. کل ما یشغل که عن الله فهو و سنم، هر چه تو را از خدا مشغول کنه اون بت تو هست. این عبارت مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، عبارت حدیث بزرگوار علی الله مقامه، در اینجا به این عبارت شریفه استدلال میکنه. نباید اینجا مشغولش بکنه. میفرماد اگرچه خدا حلال و حرام قرار داده، حلال را قرار نداده انسان باش انس بگیره، انسان بهش دل ببنده. خدا حلال قرار نداده ما بهش دل ببندیم، حلال قرار داده این بدن ما تا وقت اجل معینش قوام داشته باشه، انسان زن بگیره، انسان مال داشته باشه، انسان بتوانه زندگی کنه، غذا بخوره، انسان بتوانه لباس بپوشه. اینها را قرار دادن، این حلال ها را، این طیبات را، برای قوام این بدن تا اجل معین. بنا نیست انسان انس بگیره، انسان دلش را مشغول بکنه، انسان تعلق بگیره به این طیبات، اون وقت میشه این جهنم. هر چه که تو را از یاد خدا مشغول کنه، فهو و سنمک، اون بت تو هست. قبلتهم نساؤهم و دنانیرهم. در صفت اهل آخر الزمان میفرماد حضرت قبله اینها، خدای اینها، قبله اینها چه هست؟ پول اینها و زن اینها. پول که نجس نیست، زن که نجس نیست، اصلا زن گرفتن پول داشتن اشکال نداره، خود زن گرفتن سنت پیغمبر صلی الله علیه و آله. چجور میشه قبله بشه؟ وقتی بشه تعلق انسان، وقتی انسان را از خدا باز داره. پس در اینجا برای اینکه متعین بشیم، ناچار از تعین در این است، برای اینکه اینجا متعین بشیم، ما را در اینجا برایمون یک بدن معین آفریدن، یک جسم معین در این متعین بشیم. اکتسابی که از این بدن معین، از این جسم معین میکنیم، ماهیت ماست. خدا در ما یک جهت دیگر قرار داده به اسم وجود، یک قوه دیگر به اسم وجود. وجود میگه اسفاین درست متعین شدی، ولی اسفاین دل نبن، اسفاین کنده شو، اقبال به بالا کن، اقبال به مقام عقل کن، اقبال به مقام فؤاد کن، اقبال به محمد آل محمد علیه السلام کن. باید نورانی بشی، باید متصف به صفات حبیب الله بشی. اگر تو طبیعتت یک انسان غضوبی هست، همه جا نباید غضب بکنی. اون جایی که خدا گفته غضب بکن، اون جایی که خدا گفته غضبت را فرو بنشان. اگر یک انسان صبوری هستی، اگر طبیعت بلغم داری، همه جا نباید حلم به کار ببری، بعضی جاها نباید حلیم باشی، باید غضوب باشی، باید خشمناک بشی. ببین خدا در کجا گفته چه کن، اون کاری که خدا گفته بر طبق مشیت الله، بر طبق صفات حبیب الله جاری بشه. اقبالت به بالا باشه، نه به سمت پایین، نه به سمت دنیا، به سمت بالا باشه. اگر اقبال به سمت بالا باشه، این میشه بهشت مؤمن، این میشه باقی بودن، این میشه متصف به صفات خدایی شدن. اگر اقبال به سمت پایین باشه، این میشه جهنم مؤمن. بعد بزرگوار علی الله مقامه معنای بهشت و جهنم را میفرماد. و چقدر احمقن و چقدر دورن از حق اونهایی که گمان کردن صوفیه علیهم اللعنه که عذاب خدا عزم میشه برای کفار و منافقین، شیرین میشه. چقدر بیچاره احمقه، چقدر هم قشنگ تأویلات ظاهری را، تأویلات جاهلانه را ردیف میکنه. میگه عذاب و عذب ریشه شون واحده. عذاب یک وقتی میشه عذب، چون ریشه شون هم واحده. چقدر توجیه ظاهری قشنگی هم میکنه، خدا لعنتش کنه، ولی چه معنای کثیفی داره؟ مگر در آخرت مرور اوقات داریم؟ مگر در آخرت آنات مختلفه داریم؟ آن آخرت واحده. اینجا مرور اوقات داریم که انس پیدا میکنه، محبت پیدا میکنه، طبیعتش به یک شیء انس پیدا میکنه. در آخرت که ما مرور اوقات نداریم انسی پیدا بشه. اونجا بزرگوار علی الله مقام توضیح میفرماد. پس مراد بزرگوار علی الله مقام از وجود و ماهیت به این معنا است. مراد بزرگوار این هست، ماهیت یعنی اون اکتساب اولیه که از دنیا میکنیم. وجود یعنی اون جهتی که داریم، جهت عقل ما، جهت نورانی ما که به واسطه انبیا و اولیاء علیهم السلام بیدار میشه و میفهمیم این را، به عقلمون درک میکنیم. باید از این ماهیت، از این دنیا دست برداریم. به اون جهت میگیم جهت وجود، به این جهت هم میگیم جهت ماهیت. انشاءالله بقیه مطالب عالیه را در مجلس آینده تحقیق خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله طاهر.